like usual. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودن چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه می‌پردازد به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. طبق روال این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران ارجمندمون و شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما در هر برنامه کتابی رو معرفی میکنیم و خب خدا رو شکر این توفیق رو داشتیم که از آثار ارزشمند حوزه ادبیات فارسی معرفی بشه در این برنامه با حضور بسیار گرانقدر شما آقای دکتر. در این برنامه هم شما کتابی رو انتخاب کردید با عنوان دفتری برای ایران و نام زیبای ایران هر جا که می‌نشینه واقعا انسان به وجد میاد. دفتری برای ایران، نامه‌های فارسی به ولادیمیر مینورسکی به کوشش آقای گودرز رشتیانی. در خدمت شما هستیم و مقدمتون رو بفرمایید که شنوندگان همراهی کنن ما رو.
عرض کنم خدمتتون این کتاب کتابی است بسیار بسیار در غایت شیوایی، خواندنی است.
بله.
هم عالمانه است و هم اون جذابیت های کتاب خوشخوان رو داره. از لابلای این ما نامه های این کتاب ما معلوماتی رو به دست میاریم، شخصیت های خودمون رو میشناسیم، ایران رو میشناسیم و محور این کتاب همه چیزش ایرانه. برای همین آقای دکتر رشتیانی عزیز اسم این کتاب رو گذاشتن دفتری برای ایران، چون از آغاز این کتاب تا پایانش راجع به نامه‌هایی که بزرگان ایرانی به یکی از بزرگترین ایران شناسان می نوشتند و درباره ایران با اون سخن می گفتند. اینه که در واقع خیلی از مسائل وطن ما در این کتاب مطرح میشه، از ادبیات، تاریخ، جغرافی، زبانشناسی. و مسئله بعدی اینه که ما از لابلای این نامه ها شخصیت بزرگان خودمون رو میشناسیم که حالا میگم چجوری باید این نامه ها رو نگاه کنیم تا بدونیم چه خبر بوده.
سپاسگزارم از شما. شما همراهان برنامه کیمیای کلمات دعوت میکنم در کنار ما بمانید و با کتاب دفتری برای ایران آشنا بشید. کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، مقدمه کوتاهی رو درباره کتابی که قرار در این نوبت معرفی بشه براتون دادن. خب آقای دکتر، نامه های فارسی به ولادیمیر مینورسکی، اگر توضیحاتی درباره این ایران شناس بفرمایید بسیار ممنون خواهیم شد.
خواهش بکنم. یکی از شرق‌شناسان برجسته و به ویژه ایران شناسان برجسته و نامدار آقای مینورسکی است که ایشون اصالتاً روس هستند.
بله.
متولد 1255 هجری شمسی که در واقع میشه 1877. ایشون سال 1904 به ایران میان و در تبریز در سفارت روسیه در تبریز مشغول به کار بودن. نزدیک 5 سال ایشون در تبریز هستند. در اونجا با زبان فارسی آشنا میشن کامل. نشون میده آدم بسیار باهوشی بوده که علاوه بر این که کارهای دیپلماتیکش رو انجام میداده، زبان فارسی رو به خوبی یاد میگیره، زبان ترکی رو یاد میگیره. بعد از 4-5 سال وقتی که اتفاقاتی میفته و بعد از انقلاب به اصطلاح 1917 بولشویکی که به اصطلاح میره به لندن، اونجا اولین کاری که میکنه، یعنی شغلی که داره، تدریس زبان فارسی است و یواش یواش در دانشگاه لندن، یعنی مدرسه زبانهای خارجی السنه شرقی لندن، زبان فارسی یاد میده و بعد در واقع تبدیل میشه به یک، رفته رفته تبدیل میشه به یک ایرانشناس برجسته.
بله.
ایرانشناسی که رو اقوام ایرانی کار میکنه. مقالات و کتابهایی که مینورسکی درباره مثلا کردها نوشته یا لورها نوشته جز منابع دست اول و اولین کارهاست. نگاهش به مسائل زبانشناسی در گویش‌ها و لهجه‌های ایرانی و به ویژه نگاهش به تاریخ و جغرافیای ایران از یک دقت خاصی و یک ریشه و عمق علمی خاصی برخورداره. در لندن که هست، خب تقریبا استادی ایشون برابر میشه با زمانی که مرحوم علامه محمد غزوینی در لندن هست و بین اینها دوستی شکل میگیره و بعد به خاطر این دوستی و رفت آمدی که به ایران داشته به عنوان یک مستشرق و بسیاری از ایرانیان سیاستمدار، یعنی مردان سیاست و ادیبان و فرهیختگان ایران در ارتباط بوده. مینورسکی 1345 در واقع فوت میکنه. اتفاقی میفته که در زمانی که لنینگراد محاصره میشه، تعدادی از شرق شناسا و ایران شناسان روس یا شوروی اونجا در اون محاصره فوت میکنن. به خاطر همین آقای مینورسکی وصیت میکنه که اون اسناد و مدارک شخصیش به انستیتو نسخ خطی شرق، یعنی آکادمی علوم روسیه در سن پترزبورگ سپرده بشه و همسر ایشون با یک دقت مثال زدنی این اسناد و مدارک رو جمع میکنه و در اونجا گذاشته میشه. این آرشیو شخصی یه بخشش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی آقای مینورسکیه، بخش مهمش مکاتبات مینورسکیه که این کتاب از دل اون مکاتبات در اومده که نامه‌های بسیاری به شرق شناسان ایران شناسان سراسر دنیاست. بله. که این دفتری برای ایران نامه‌های در واقع ایرانیان به مینورسکی. یه بخش دیگهش مدارک شخصی و خانوادگی مینورسکی است. آثار مینورسکی از دست‌نویس‌هاش تا چاپ کتاب‌ها، عکس‌ها، اسناد و مقالاتی که در روزنامه‌ها و مجلات داشته، اینها در اون آرشیو نگهداری میشه. آقای دکتر گودرز رشدیانی از اساتید فاضل و برجسته رشته تاریخ دانشگاه تهران به این آرشیو رفتن، چند مقاله بسیار بسیار دقیق و علمی درباره مینورسکی، کارهاش، ارزش کارهاش و معرفی این آرشیو دارن و بعد تصمیم گرفتن که این نامه ها رو با عنوان زیبای دفتری برای ایران منتشر بکنن که شناخت هر ایرانی فرهیخته ای رو هم از این دانشمندانی که با مینورسکی سر کار داشتن نشون میده و هم شخصیت مینورسکی و هم لابلای نامه ها پر از نکات علمی، ادبی، تاریخی، زبانشناسی، قومشناسی است.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. از شما شنوندگان گرامی کیمیای کلمات هم ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه ما باشید تا ادامه برنامه رو تقدیمتون کنیم. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس محترم برنامه ادامه میدیم. در این برنامه کتابی رو با عنوان دفتری برای ایران رو معرفی میکنیم که نامه های فارسی به ولادیمیر مینورسکی است. این کتاب به کوشش آقای دکتر گودرز رشتیانی تألیف شده که آقای دکتر درباره مینورسکی توضیحاتی رو دادند. خب آقای دکتر بریم سراغ مؤلف کتاب، آقای دکتر گودرز رشتیانی، که با ایشون هم بیشتر آشنا بشیم.
خواهش بکنم. عرض کردم آقای دکتر رشتیانی از استادان برجسته دانشگاه تهران در رشته تاریخ هستند. ایشون قبل از این کتاب مقالاتی درباره مینورسکی نوشتن. خودشون در مقدمه عنوان میکنند که آقای دکتر منصور صفتگل به ایشون پیشنهاد دادن که این نامه حتما استنساخ بشه و انتشار پیدا بکنه. از ایشون در مقدمه تشکر کردن و از زبانشناس و ایرانشناس برجسته جناب آقای دکتر علی اشرف صادقی، استاد علی اشرف صادقی تشکر بکنن که آقای دکتر صادقی خیلی پافشاری کردند، میدونستن چه اهمیتی داره و از ایشون خواهش کردند که حتما این کار انجام بشه. رفتن در سرزمین دیگری و این نامه ها رو یکی یکی خواندن و خب میدونید مثل یه تصحیح نسخه است.
بله.
چون نامه های نوشته شده اون زمان حالا بعضیاش با قلمی بوده کمرنگ میشه، پررنگ میشه، از بین رفته باشه و بعد خطهای مختلف خوندن اینها، مرتب کردنشون، یک تصحیح دشواری، یک رسم الخط دادن.
واقعا باید عشق در وجود انسان باشه. بله، که بره دنبال این کارها. بله.
و بعد توضیحاتی که در حواشی نامه ها جناب آقای رشتیانی میدن خیلی خیلی راهگشاست برای خواننده‌ای که میخونه. هر چیزی که نیاز به توضیح داشته باشه آقای دکتر رشتیانی زحمت کشیدن و توضیح دادن. اما این نامه ها تقریبا 33 صفحه آقای دکتر رشتیانی مقدمه می نویسند و نامه ها مجموعه آرشیو مینورسکی رو معرفی می کنند، بدونی که بخوان حاشیه برن که مینورسکی چه کرد اینا، چون قبلا این کارو کرده بودن. بدونی که به اونا، فقط به اونا ارجاع می دن و فقط این مقدمه 30 صفحه‌ای درباره این آرشیو و تحلیلی از نامه هاست. اونجا آقای دکتر رشتیانی به درستی به ما میگن که اهمیت مثلا نامه های فلانی اینه، یا جالب بود که فلانی مثلا همچین برخوردی با مینورسکی کرده. در واقع به ما یک ابزارهایی میدن که ما فکر نکنیم از لابلای اینها نمیشه تاریخ شرق شناسی رو یا حتی تاریخ ادبیات رو، تاریخ مکاتباتمون رو تدوین کنیم. به ما یک ابزارهایی رو سعی میکنن بدن و ما با اون شروع میکنیم به خواندن نامه ها که تبرکن و چون بیش از همم با مینورسکی مرحوم علامه قزوینی مکاتبه داشتن، با نامه های مرحوم علامه قزوینی شروع میشه.
سپاسگزارم از شما، همراه ما باشید تا با کتاب دفتری برای ایران بیشتر آشنا بشید. با آقای دکتر گودرز رشتیانی آشنا شدید. قراره که در ادامه برنامه با محتویات کتاب و موضوعات کتاب آشنا بشید. برنامه رو ادامه میدیم و درباره کتاب دفتری برای ایران توضیحات آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه رو میشنویم. خب آقای دکتر، این نامه هایی که در این کتاب آمده عین خود نامه ها هست یا اینکه باز یک دخل و تصرفی شده؟
هیچ دخل و تصرفی درش نشده، مگر مثلا رسم الخط که اون طبیعیه که من. وقتی کتابی شما حتی نسخه خطی قدیمی رم که مثلا مال 1000 سال پیش هم هست، وقتی ور میدارید اون رسم الخط رو، اون رسم الخط معیار و هنجار امروزی در بریچ دخل و تصرفی اصلا در اون نشده. توضیحات بسیار بسیار خواندنی در حواشیش اومده و تقسیم بندی نامه ها بر مبنای افراد است. وقتی ما این نامه ها رو نگاه میکنیم که با علامه محمد قزوینی شروع میشه تا مثلا فرض بکنید به چند نسل بعد از اون امیرعباس حیدری، محمد نخجوانی، محمد تقی مصطفی و شرکت سهامی تحریر ایران که واسه چاپ کتابا براشون نامه نوشته، نگاه میکنیم یه طیف گسترده ای از استادان برجسته درجه یک ایرانی که در یک چیزم همشون مشترک هستن، همگی ایران دوست به معنی واقعی کلمه هستن و دارن به نوعی وقتی این نامه ها خونده میشه خواننده متوجه میشه که هم دارن کمک میکنن به مینورسکی، هم یک جاهایی که حالا عرض خواهم کرد سعی میکنن که اون اشتباهی نکنه در کارش، چون داره راجع به سرزمینی برای مینویسه که ریشه اینها در اونجاست و به نوعی تعصب هم دارن. بیش از همه یعنی از صفحه 33 تا صفحه 149 نزدیک به 117 صفحه مرحوم علامه قزوینی مکاتبه داشتن با مینورسکی.
بله.
مرحوم قزوینی خب بخش عمده ای از عمرشون در لندن بودن. وقتی مرحوم علامه قزوینی به ایران میاد، در واقع شیوه و مکتب تصحیح نسخ و نوع نگاهی که دانشگاه‌های غربی به ایران و ایران شناسی داشتن با مرحوم علامه قزوینی به ایران میاد و شاگردان ایشون در واقع اون نوع نگاه رو، اون عمق علمی رو در واقع ایرانیش میکنن. با به اون شکلی که میخوان در بیارن. از زمانی که مرحوم علامه قزوینی پاشو به ایران میذاره تا زمانی که فوت میکنه، هر روز، هر دقیقه، هر لحظه مشغول کار بوده با یک پشتوانه علمی. اینو در نظر داشته باشیم که مرحوم قزوینی یکی از چیزهایی که باعث شد، یعنی کسانی هستن در فرهنگ معاصر ما که خیلی خیلی کمتر از اون چیزی که میدانستند نوشتن. یکی از دلایلش که استاد قزوینی رو جز اینها میاره اینی که وسواس شدید و دقت عجیب مرحوم قزوینی است. که ببینید این نسخه های خطی که اون با ما هیچ کدوم، یعنی دیوان چاپ شده امروزی از هیچ متن قدیم ما هیچ کدومشون چاپ نشده بوده، ایشون میشستن متن کتاب رو میخوندن، برای خودشون فهرست اعلام درست میکردن، اون فهرستایی که میدن، یاد داشته ایشون که مرحوم ایرج افشار در آورده نشون میده چه دقتی دارن. جمله معروفی از مرحوم علامه قزوینی هست که من وقتی میخوام بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویسم، میرم قرآن رو میارم باز میکنم از روش مینویسم. یعنی وسواس تا این حد و معتقدن که حافظه انسان شاید جاهایی خطا بکنه، حتی تو چیزهایی که مشهور هست. رابطه این دو فرد رو که با هم میبینیم و نامه‌هایی که بین مینورسکی و مرحوم علامه قزوینی رد و بدل میشه، بیانگر دلبستگی هر دوی این بزرگواران به ایران، به ویژه علامه قزوینی، و نشان از دانش وسیع مرحوم علامه قزوینی داره.
تشکر میکنم از شما، از شنوندگان و دوستداران شعر و ادب فارسی هم ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. دعوت میکنم همراه ما باشید تا بخش پایانی رو تقدیمتون کنم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و درباره کتابی با عنوان دفتری برای ایران که نامه‌هایی است به فارسی به ولادیمیر مینورسکی از شرق‌شناسان و ایرانشناسان بزرگ، این کتاب به کوشش آقای دکتر گودرز رشتیانی تألیف شده. خب آقای دکتر، با توجه به اهمیت کتاب و مطالب کتاب، تصور بنده اینه که در یک برنامه نتونیم ما این جمع جور کنیم، یعنی توضیحات رو در
واقع کتاب درست. بله بله، مخصوصا من خیلی کتاب خیلی مطالب گفتنی داره.
بله.
در تحلیل نامه ها، چون من هنوز توی این افرادی که هستند،
فقط شما به مرحوم علامه قزوینی فعلا اشاره کردید.
بله، ببینید اینقدر این نامه ها پرنکته است.
بله.
پرنکته است و شخصیت ها رو، چون ببینید در نقد ادبی ما میگیم که هر نوشته‌ای به نوعی یک اتوبیوگرافیه، یک زندگی نامه شخصیه.
بله.
حالا شعر شما میگید یا حتی نامه اداری مینویسید که تقاضای وام میکنید، اون وام به نوعی به زندگی شما، مشکلات شما
مرتبطه. بله.
و به نوعی شما تو اون نامه خودتون رو نشون میدید. هیچ کسی نمیتواند در نوشته خود خود را پنهان بکنه. ما وقتی نامه استاد عباس اقبال آشتیانی رو که به نوعی پرورده مکتب مرحوم علامه قزوینی است و علامه قزوینی به ایشون علاقه دارن و خیلی اطمینان دارن، کار مشترک با هم دارن، میرسیم، مرحوم اقبال یک ویژگی داره، ضمن این که بسیار بسیار دانشمنده، توانمنده و متواضع و رفتار بسیار خوبی داره.
بله.
خیلی هم جسور هستش. ما میبینیم اولین کسی که به مرحوم تقی‌زاده اعتراض میکنه که شما چرا نوشتیم ما باید غربی بشیم، از ایران یک جوانی، آقای عباس اقبال اشتیانی، و تقی‌زاده در آلمانه، که اون جمله معروف رو ایشون در مجله کاوه منتشر میکنه، عباس اقبال آشتیانی نامه مینویسه بلند و به ایشون اعتراض میکنه و وارد یک مجادله و یک مباحثه خیلی علمی و جالبی میشه. یک جسارت داره و یک وطن پرستی خاصه. آقای مینورسکی راجع به اقوام ایرانی که صحبت میکنه یک جایی یک صحبتی میکنه که ایشون نمیپذیره، با اینکه میبینیم تو نامه های دیگه خیلی لحن دوستانه است، از ایشون کمک میخواد، میگه من تزم رو باید در مورد این میخوام راجب جغرافیای انسانی بنویسم، چون قبلا خاندان نوبختی رو نوشتم و اون خاندان نوبختی هم از اون کتابهای بی‌نظیر در تاریخ ما، یعنی تکنگاری‌های محققان است. میگه من چون قبلا تاریخ خاندان نوبختی رو نوشتم، الان میخوام رو جغرافیای انسانی کار کنم، شما راهنمایی کن که چیکار کنم فلان. یعنی به چشم استادی گاهی نگاه میکنه، ولی جایی که مینورسکی حرف میزنه که پای وطنش وسط میاد، میبینیم قلمش میخروشه و با یک جوش و خروشی در برابر مینورسکی میسته که این رفتار شما، این سخن شما باید تصحیح بشه، این باعث میشه که مثلا در سرزمین ما این مشکلات پیش بیاد. از این مکاتبات علمی تا مکاتبات دوستانه مرحوم محمود فرخ خراسانی با ایشون و زنده یاد سید فخرالدین شادمان همسرشون که انگار روابط خانوادگی و دوستانه داشتن، تمام اینها پر از نکته هایی است برای ایران و یکی از نامگذاری های قشنگ این دفتری برای ایرانه. این کتاب به قول قائلش آن روزها چشمم به روی هر چه می‌غلطید آن را چو شیر تازه می‌نوشید. این کتاب برای من مثل شیر تازه بود، هست و خواهد بود. امیدوارم که در جلسه آینده بتونم کامل معرفیش بکنم و کتابی که انسان میتونه همیشه بخونه و استفاده کنه، یاد بگیره و خیلی چیزها رو درباره ایران بدونه.
تشکر میکنم از شما. برای شما عمری با عزت آرزو میکنیم آقای دکتر. همینطور از شنوندگانمون سپاسگزاریم که هر هفته کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ میشنوند. امیدوارم برنامه مورد توجهشون قرار گرفته باشه. انشالله همونطور که آقای دکتر وعده کردن ادامه توضیحات درباره کتاب دفتری برای ایران که نامه های فارسی به ولادیمیر مینورسکی است و این اثر بسیار ارزشمند رو آقای دکتر گودرز رشتیانی تألیف کردند، بتونیم توضیحات بیشتر رو در برنامه های آتی از زبانیشون بشنویم. من وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی کارشناس محترم برنامه با شما دوستداران شعر و ادب فارسی خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.